Estava demais. Tchau. Mas sou um becário, é o nome que eu vou me falar de ti. Fala do Rosberg, ativa o meu cara embolar o dinheiro pra entender. Ele me parece que pode é o negro. چند ماهی علاوه که گذشت یه روز آمدن به منزل شما برای بچهش کچی که بود گفتم آن در برکت شما داره چطور ما فرمودید این حامل رو شکمش رو باز کنن مرده رو بچه رو در بیارن ما این کار کردیم و هم دارم از فهمید اشتباهی فتوا داده بود باقرا حضرت اینطوری که می نویسن گفتن که شیخ مفید گفته شکمش رو باز کنید و دیگه متوجه میره در چیز میکنه در فتوا و باب مراوده با مردم را قطع میکنه من که نمیتونم فتوا بدم به چه در بعد حضرت بهش پیغام میدن تو کارهای تو بکن ما هوا تو داریم به اگر باشه خوبه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم تقریبی به آیان را در باب در حدیث سه به اقوال مختلف و اطوار مختلف عرض کردیم. نکته مهمی که بعضی از آنها روی او تکیه داشتن تقدیر ما موصوله باشه یا اینکه ما ظرفیه و علی ای نحو کان خب بعضی ها مطلب را عام به نسبه به هر دو موضع گرفتن و بعضی ها در صورتی که ما را موصول بگیرن قائل به براءت و در صورتی که ما ظرفی است روایات احتیاط را محکم می دانند. این ماحصل مطالبی بود که خب در حول و حوش قضایا عرض شد. ایراداتی که بر اضافه به ما هست عرض شد یا اینکه ایرادی که بر اینکه ما مای ظرفیه باشه ادعای ظهور در ظرفیه بودن یا در موصول بودن عرض شد و اختلاف ظهورات و البته همونطوری که عرض کردیم اینطوری که به نظر میرسه همون سعه اضافه نشده و مامای ظرفیه است. این سعتن قاعدتا این عبارت بیان میشه گرچه حالا اگر کسی به عنوان اضافه هم بگوید دچار خطا و اشتباه نشده، اما متعارف این کلام در عدم اضافه است و ما مایه ظرفی است، یعنی به نسبت ما مطلب فرق نمی‌کنه. این مطالب عرض شد، اما اون چی که به نظر تقدیر حقیر میرسد سراپا تقصیر او این است که ممکن است که ما این روایت را از باب عدم ترتب عقاب اخروی و عدم جزاء دنیوی، حالا جزاء یا به نحو قضا یا به نحو دین بر ذمه یا به نحو حد و مجازات و کیفر، علی ای نحو کان، ممکن است بر حد حدیث رفع بدانیم، چون در حدیث رفع در اونجا عرض شد که دلالت بر براءت نمی کند و رفع در ما لا یعلمون دلالت بر رفع عقاب اخروی و عقاب دنیوی، زیرا در ما لا یعلمون در حدیث رفع دلالت بر عدم ادراک و عدم شعور است و نه بر صرف جهل، با اون بیانی که در اونجا عرض شد. در اینجا منظور از ما لا یعلمون در اینجا می توانیم بگوییم که نظیر اون ما لا یعلمون در اینجاست، یعنی چه ما را ظرفیه بگیریم یا ما را موصول بگیریم، در هر دو منظور عدم التفات است. الناس فی ساعت ما لا یعلمون یا فی ساعت ما لا یعلمون، یعنی الناس فی ساعت عدم التفات به حکم واقع او عدم التفات به تکلیف، یا الناس فی ساعت ما لا یعلمون، یعنی تا مادامی که لا یعلمون ما اگر التفات پیدا کنند دیگه در اونجا خب سعه دیگه در اونجا معنا ندارد، مخصوصا در اینجایی که عبارت سعه به کار رفته یه قدری این مسئله آب بفرمید اونجا بفرمید آب سعه در اینجا یه قدری دایره را نسبت به مطلب گسترش میدهد و دلالت میکند که در صورت عدم التفات هست که یعنی از باب تعلیل شی به حسب وصفی و علته تعلیل خود به وصف علته، این سعه از باب عدم التفات هست، چون التفات نیست لذا در اینجا هم خب طبعا زیقی نسبت به حکم یا نسبت به تکلیف ظاهر وجود ندارد. این رو ما می توانیم به این منوال بگیریم، یعنی به قائل این که به این نفس تعبیر و توجیه کنم، ولی مطلبی که هست که پس دیگه در اینجا این روایت دلالت بر براءت نداره و احکام احتیاط یه اصلا معارضه با این را نمی کنند، چون در مورد احکام احتیاط ما در اونجا قائل به التفات هستیم، التفات مکلف نسبت به مورد شبهه، و دیگه در اونجا جهل و عدم التفات معنا نداره. ولی کن یبعده این که استعمال سعه در این گونه موارد استعمال یه قدری مستبعد است، یعنی ممکن است این که بگیم خداوند رفع میکند در حدیث رفع یا رفع تکوینی میکند که عقاب را برمیدارد، یا اینکه آثار تکوینی مترتب بر اسیان را برمیدارد چطور که در اونجا گفتیم، و همینطور رفع رفع تشریعی میکند، قضا را برمیدارد، دین را برمیدارد، جبران و خسارت را برمیدارد، امثال ذلک، البته در موارد خاصه به خودش، نه در همین موارد. رفت مختصر اوست، اما اطلاق سعه در عبارت در واقع انشاء یک امر اثباتی است، یعنی در سعه قرار دادن شارع و مولا مکلف را در یک همچنین وضعی قرار می دهد، در سعه قرار می دهد. سعه می توانی داشته باشی. یه وقتی میگه که اگر یه عمل انجام دادی باکی بر تو نیست، یه وقتی میگوید که تو در موسع هستی که بری این کار را انجام بدهی، در سعه هستی، در واقع در یک حکم تکلیفی را اثبات میکند برای مکلف، چون عبارت است از اباحه. غیر از اینکه ساکت باشه و به نحو سکوت مطلب را بگذراند، در رفع مالای علمون داره در صورت عدم التفات رفع است، کاری به مکلف نداره. مکلف فقط به واسطه عدم التفات یک امری از او فوت می شود یا مرتکب یک امری می شود، فرق نمی کنه، ولی همه به عدم التفات برمی گرده. بسید که شما فرض کنید که به واسطه عدم التفات منتفد نیستید، بیاید به جای اینکه کلید چراغ را بزنید کلید یک چیز دیگری را میزنید و یک مسئله اتفاق میفته. عرض کنید که کلید کولر را میزنید در حالی که کولر خرابه و نباید زد، اگر بزنید میسوزه یا مثلا مشکلی پیش میاد. به محض اینکه میزنید این یه عملی را انجام دادید و این عمل، ولی عمل غیر التفاتی است، تعمدی ندارید، یا اینکه میخواید منظورتون این است که چراغ را روشن کنید، حالا تقصیر اون صابون است که آمده کلید کولر را در بغل کلید چراغ گذاشته، این به عنوان عدم التفات فرق نمی کنه، چه امر ایجابی چه امر سلبی، در هر دوی اینها چون مسئله عدم التفات هست، در اینجا حکمی مترتب نخواهد شد، نه اینکه حکمی برای مکلف وضع خواهد شد، مترتب نمیشه. اگر یک خسارتی فرض کنید که وجود بیاد، فرض کنید که مسئله برش مترتب نمیشه، یا اینکه فرض کنید که اگر اون شخص یک اولی را انجام دهد یا عقابی برش مترتب نمیشه، آثاری نداره، یا اینکه فرض کنید اگر یک کسی اون بالا بوده و نمیدانسته و داشته مثلا با اون کوده ور میرفته، یه دفعه این آقا وارد میشه میخواد چرا روشن کنه میزنه، اونم شروع میکنه گردش کردن، میزنه دست بیچاره رو قطع میکنه یا صدمه وارد میکنه. خب این دیگه در این صورت این حد و قصاص و امثال ذالک این دیگه مترتب نمیشه، به خاطر اینکه تمام اینها مترتب بر عدم التفات بوده. اما در اینجا در حدیث سعه جعل مقام که اون مورد تعارض نسل هست، این چیزی میشه است، عبارت با اون عبارتی که در حدیث رفع است تفاوت داره، لذا در اینجا استفاده اباحه میشه، نمیتوانیم ما این رو با حدیث رفع در اینجا مقایسه کنیم. پس بنابراین حدیث رفع در مقام جعل است. حالا ببینیم جعل چه جعلی است. همونطوری که عرض شد روایاتی ما در اینجا داریم که مشابه با حدیث رفع، یکی از اون روایات روایتی است که شیخ در امالی خود شیخ طوسی در امالی نقل میکنه، مسندن عن ابی عبدالله علیه السلام، حضرت میفرماید الاشیاء مطلقه ما لم یرد علیک امر و نهی. این حدیث به این مقدار در امالی هست و مرحوم مجلسی در بهار تتمه‌ای برای این نقل میکند، میفرماید که و کل شیء فیه حلال و حرام فهو لک حلال ابدا ما لم تعلم الحرام بعینه تدعى. این ذیل این حدیث است که مجلسی نقل میکنه، ولی شیخ در امالی فقط اون قسمت بالا رو نقل میکنه. علی ای حال هر دو مضمون صدر و ذیل مؤید این حدیث است. این یکی که میفهمن الاشیاء مطلقتون، الاشیاء مطلقتون ما لم یرد علیک نه الاشیاء مطلقه، اینم باز مقام جعله، میگه با نمیگه با کی بر تو نیست، میگه اشیاء مطلقند، یعنی جواز اباحه در اینجا صادر میشه از طرف مولا، اشیا برای تو مطلق هستند، زیقی برای تو ندارن. این معنا معنای اطلاقه، حدی ندارن. آخه وقتی که یه شیئی واجب بشه یعنی محدود میشه، از اطلاق بیرون میاد. اطلاق یعنی تساوی طرفین به نسبت به وجود و عدم. وقتی یه شیئی حرام میشه از مرتبه اطلاق بیرون میاد، حد میخوره. پس بنابراین چه شارع بفرماید الاشیاء مباحت لک ما لم تمارم یرد علیک، یا اینکه بفرماید الاشیاء مطلقتون، باز مقام مقام جعله. وقتی مقام جعل شد اثبات حکم است، و چون اطلاق در اینجا هست پس حکمش حکم اطلاق یعنی عباده. پس در اینجا حضرت میفرماید که شارع در اینجا جعل اباحه کرده است مالم یاره درای که امر نه، تا مادامی که این دیگه ما زمانی است، این دیگه مال موصول نیست. مادام لم یاره درای که امر و نهی و نمزقری نمیشه، برای اینکه در ساعت نه ما مثلا ما زمانی باشه ظرفیه باشه. اینم مثلا مالم یاره، تا مادامی که امر و نهی نیامده است. امر و نهی به نسبت به چی؟ به نسبت به انجام یا به نسبت به اصطلاح ترک اون فعل. یک نکته ای که در اینجا ظریف، نکته ظریفی که در اینجا هست و می توان استفاده بکنیم، این که حضرت نمی فرماید مادامی که امر به حکم واقع نیامده در اینجا، یا واقع برای تو روشن نشده. لمین مالم ین کشف لکل واقع، مالم ین کشف لکل حد. می فرماید امر و نه نیامده، خب منافاتی با عدل احتیاط نداره، یعنی عدل احتیاط هم دلالت بر امر و نه می کنه، ولی اون که امر و نهش طریقی باشه نه اینکه نفسی باشه. خب این یه نکته ایست که خب از این روایت در اینجا ما استفاده میکنیم. در تمشن خب همینطوره، و کل شیء دیگه این به نحو دیگه، این اصلا دیگه جعل هلیت کرده دیگه، به صراحت جعل کرده. کل شیء فیه حلال و حرام، البته این بحثش گذشت، فاول لکه حلال ابدا، بحث این گذشت دیگه، روایتو که خوندیم که اینکه خصوصیت فیه حلال و حرام چیه، که به اصطلاح دخالت نوعی در اینجا نوع رو داخل کنه و اون غیر اون نوع رو خارج بکنه، اینا چیزاش که و کل شیء فیه حلال و حرام فاول که حلال و نبدا، این برای شما حلال است. یعنی مالم تعلم الحرام بینه، مادامی که حرام را بینه ندانید، که این دلالت میکند بر هم شبهات موضوعیه، گفتیم دلالت میکنه، هم دلالت بر شبهات حکمیه میکنه در جایی که اشتراک نوعی باشه. اتفاق کردید که این به اصطلاح بحثش گذاشت. خب این دیگه در اینجا تصریحه. روایت دیگر روایت قوال لعالی است، صادق علیه السلام، حضرت می فهمد کل شیء مطلق حتی یرد فیه نص. این هم شبیه همون روایت بالا، بلکه حتی خود دلالتش اوزه هست و اون الاشیاء مطلقتون، این کل شیء داره. خب من دلالتش به اصطلاح مطلقه، و همین که حتی یره دفیه نسون، یه نس به اصطلاح به خصوصی نسبت بهش بیاد، و اینی که یره دفیه نس دلالت میکنه بر این که مسئله مقداری وسیعه، یعنی حتی دلالات اجمالی و ابهامی اینها اونا منجز نیستن، باید نس باشه، تصریح باشه. و اگر فرض کنید که در یک جا اگر مسئله چیز بود، یعنی فرض کنید که نس کافی نبود، اجمال داشت، تعارض بین ادله بود، مقام ابهام بود، مقام تعارض بود، در اینجا چون نص نیست لذا الزامی هم وجود ندارد در اینجا. حالا این به اصطلاح بحثش راجع به خب بعده، یعنی در بعد راجع به قضیه بحث بشه. اونی که در به درد ما نمیخوره این است که ببینید روایت الناس فی ساعت مالم یعلم، یا الناس فی ساعت مالا یعلمون، یا مالا یعلمون، چه لا باشه چه لم، ما مشابهی برای این روایت داریم. یعنی هم روایت اول الاشیاء مطلقتون همون معنی الناس فی ساعتنه، مالا یعلمون مالم یرد علیک امرون و نهیونه، یعنی عبارتون رو عبارت فرق میکنه. کل شیء فی حلال و فاقه مالم تعلم حرام بینه، باز مانند اونه بلکه این درجه قدی دقیق تره. یا کل شیء مطلق مانند الناس فی ساعتنه، حتی یره دفیه نس حتی مادام لا یعلمونه، که خب در اینجا به واسه نس برای انسان علم پیدا میشه. این روایت ها این همه و مانند همه. خب این از یک طرف. پس از یک طرف ما روایاتی داریم نه تنها الناس و فیزت، بله نه خب نسته به تکلیف. اگه اخباری میگن ما علم داریم، علم داریم به این که واجب است احتیاط، کاری نداریم به این که حالا احتیاط خودش وجوب نفسی داره یا وجوب طریقی داره. بالاخره احتیاط میگه در اینجا این کارو نکن.
وای احتیاط میگه اینجا نکن، اینا خام نمیگه.
خب بعد
رو نمیگه.
خب حالا ببین چه خب چرا مورد نداره همین. خب پس بنابراین این خب پس چرا میگین
مورد نادر
خب بگو نه اصلا میگیم تعارض قرار واقع میشه. احتیاط فرض کنید که میگه که هر جایی که شبهه به واقع بود و واقع برای تو مجهول بود من نستم و در اونجا بایستی که چیز کنیم، من در اونجا قائل به وجوب هستم. روایات میگه در اینجا میگه در هر جایی که نس به واقع وجود نداشت در اونجا باید اطلاق، در اونجا شما رو شروع تعارض میفته بینش
تعارض
بله ما میگه یا تعارض میفته یا عدله احتیاط در اونجا ترجیح داره. بنابراین که ما بگیم که عدله احتیاط تکلیف ظاهر رو در اونجا بیان میکنن و روایت عام است. روی اون مطالبی که خب عرض شد دیگه قبلا که دیگه واقع بگیریم یا ظاهر و اینها، یه مسئله اینی که اون مطلب رو دیروز یه اشاره عرض کردم و امروز دوباره به اون مسئله نور داریم، اون این است که اگر قرار باشه ما که این روایت الناس و فی ساعت ما لا یعلمون این قطعا در مورد شبهات موضوعی آمده، حالا ممکن است ما از او استفاده فرض بکنیم که ملاک بکنیم و الناس و فی ساعت ما لا یعلمون، ولی شأنش در مورد شبهات موضوعی است و همین مسئله است که بعضی ها او را اصلا از داخل عدلی و براءت خارج کردن و مختص به شبهات موضوعی کردن. حتی اخباریین این روایت رو هم بهش ایراد نمیگیرن، میگن این موردش مورد شبهات موضوعی است. در لحم مطروح فطری و در سفره لحم مطبوع این مربوط به شبهات موضوعی است. پس بنابراین شک در مزکا و غیر مزکا این به شبهات حکمیه ارتباطی نداره. وقتی که شبهه موضوعی شد پس معنای اخباریین میگن ما اینو قبول داریم، لذا هیچ اشکالی اخباری نمیبینن، میگن اون چرا که ما در صددش و بیانش هستیم شبهات حکمی است. این روایت مربوط به شبهات موضوعی است، شما دلیل بر این دارید که این روایت مربوط به شبهات حکمی است، تازه تعارض بندازیم. ما میگیم این روایت زن آوره، عدله احتیاط علم آوره و علم بر زن غلبه داره، پس عدله احتیاط بر این غلبه داره. و از اول ما میگیم این روایت مربوط به شبهات موضوعی است، دیگه نوبت به زن و علم و غلبه علم بر زن اصلا نخواهد رسید. این یک راه و طریقی که خب اینها طی کردن. ولی مسئله‌ای که ما مطرح کردیم که همونطور که عرض کردم خدمتتون، مرحوم آقام در حاشیه تقریرشون بر تقریرات مرحوم آقای خویی ایشون هم همین تقریر میکنه که این روایت این در شبهات موضوعی است و گرچه اصل این روایت را ایشون معارض میدونن با ادله با چیز با اصل مسلم عدم تزکیه، پس در واقع تلویحاً میخوان این روایت رو از حجیت و از دلالت بندازن، نه اینکه حالا چیز کنن، نه یعنی خلاصه مسئله رو محل تأمل و اینها قرار میدن و ازش رد میشن. با اون بیانی که ما دیروز عرض کردیم نسبت به شبهات موضوعی، اگر قائل باشیم برای اینکه این روایت در مورد شبهه موضوعی است و ما دفع اشکال کردیم از اصل عدم تزکیه، با توجه به این قضیه دیگه فرقی بین شبهه حکمیه و شبهه موضوعی دیگه نداره، یعنی ما نمیتوانیم هیچ فرقی بین شبهه حکمی و موضوعی، اگر در شبهات موضوعی قائل براءت هستیم در شبهات حکمی هم باید باشیم و اگر در شبهات حکمی قائل براءت هستیم در شبهات موضوعی هم باید باشیم و تقسیم قوم شبهات را به موضوعی و به حکمی تقسیم به نظر میرسه بلا قائل تحته باشه. جهت این که منظور مولا از جعل حکم و از رفع حکم از کف و وضع حکم عبارت است از فعل مکلف در عالم واقع، التزام مکلف نسبت به حکم هیچ دخالتی با جعل مولا در مقام انشاء و تنجز و فعلیت نداره. مولا میخواد مکلف این فعلا در خارج انجام بده یا میخواد انجام نده، واسه حالا این یا به واسطه این باشه که این جعل حکمی که میکند، یا فرض کنید که جعل به حکم به سلبی یا به نفی، این به خاطر این است که این فعل در عالم خارج انجام بگیرد. این منظور از چیه؟ مقام جعل و مقام تشریعه. حالا این فرض بکنید که نسبت به این حکم چه نظری دارد و علم به این حکم چه دخلی در این فعل دارد؟ این هیچ دخلی نداره. اگر منظور مولا این است که به واسطه جعل حکم سلبی و نهی این عمل و فعل در خارج انجام نگیرد، چه فرق نمی کند به واسطه این شخص چه از کنم که عالم به حکم باشه نباید این عمل رو در خارج انجام بده، چه جاهل به اون حکم باشه اما در شبهات عرض می شود که چه جاهل باشه چه جاهل به حکم باشه، خب این عمل در خارج انجام بگیره نقض غرض مولاست، چون مولا میخواد این عمل در خارج انجام نگیرد. چه عالم به حکم باشه جاهل به موضوع باشه، باز اگر بخواد این عمل در خارج انجام بگیره نقض غرض مولاست. و بلکه ما میتوانیم مطلب را در اینا در شبهات موضوع تقویت کنیم، بگیم در شبهات حکمیه اصلا عالم نیست بیچاره، در شبهات موضوع که عالمه، میدونه یکی از اینها خمره، علم به حرمت خمر که داره، مثلا شبهه داره. الان اینی که الان برای ما آوردن سر دست، فرض کنیم که به مثال آیا این ما است یا بالاخره نمیدانیم شبهه ای شده چی شده اشتباهی، حالا فرض کنید که چیز دیگری، حالا نمیدونم. خب ما الان با این شبهه بدیه در اینجا طرف هستیم، ما که عالم به حرمت خمر هستیم نمیتونیم همینطوری بریزیم بخوریم، برای اولی خود بو کنیم ببینیم که این آیا بوی آب میده یا اینکه مثلا چیز دیگر، بالاخره مثال ها ایشات شما بعد یه قدری مزمزه کنیم احتیاطا، من نخوردم تا به حال، بعد به اهل خبره اینجا اهل خبره کیه به اون اول ارائه بدیم بگیم که خب بالاخره شبه هست دیگه، انسان قرار تو بایدی کنه درست شد. اگه قرار بر این است که انسان به واسطه جعل به حکم معذریت از اقتحام در اون مورد داره، در صورتی که علم به حکم داره و شبه موضوع است که به طریق اولا بایست این رو ترک بکنه و انجام نده، ولی ما ببینیم در شبهات موضوعی قالب چی هستن؟ قالب براحت هستن. لذا چنان که این روایت و امثال این روایت اشیاء مطلقه، اشیاء مطلقه این دارد به شهاد حکمی میکنه، اصلا نمیاد، یعنی که یعنی محد مسلم شهاد حکمی را در اینجا به اصطلاح شامل میشه، یعنی هم حکم هم موضوعی، یعنی که کل شیء مطلق حتی یره دفیه نس، خب این قطعا در شهاد حکمی هست، چون نس همیشه مربوط به حکم است، اون امارت و بیانه هست که مربوط به شبهات موضوعی است. پس اینها عرض می شود حضورتون که امر و نه این روایت دوم قطعا در اونجا مسئله به شبهات حکم برمیگرده، در اولی هم مطلب همینطوره، چون در شبه و ما حتی می توانیم شبهات حکمی موضوعیه را هم به شبهات حکمیه برگرداریم، با این بیان که بگیم در شبهات موضوعیه امر و نه در اونجا نیست، اگر اون مورد روشن بشود حکم به حرمت خمر در اونجا میاد، ولی تا وقتی که هنوز اون شبهه بدیست، هنوز حکم حرمت خمر در شبهه موضوعیه نیامده. پس مالم یرد امر یرد علیک امر و نهیون، این هر دو مورد رو شامل میشود، هم شبهات حکمی رو شامل میشود که قبل از اینکه امر و نهی بیاد، و هم شبهات موضوعی رو شامل میشود، چون در شبهات موضوعیه تا وقتی که اماره و بیانه و شاهد و قرینه یکی از دو مورد شبه را معین و مشخص نکند، امر و نهی در اونجا معنا ندارد، همین که مشخص شد هازا ما آن حکم بواهه برش چی بار میشه، همین که مشخص شد، البته ما بنا را بر براءت فعلا نمیگذاریم، بنا را فعلا بر چی میگذاریم؟ در شبهات موضوعی، بر ابانه و استبانه میشود که موضوع ما در اونجا میگذاریم. همین که مشخص شد هازا خمرون الان یرد علیک امرون یا یرد علیک نهیون، نه الان میاد. پس بنابراین امر و نه برمیگردد به الزام، الزام چه در مورد شبهات حکمیه است در یک خود باز، یا در مورد شبهات موضوعیه باز در اونجا امر و نه بعد از استبانه خود موضوع در اونجا میاد. علا ای حال نسبت به شبهات موضوعیه و نسبت به شبهات حکمیه فرق نمی کنه قضیه. مسئله مهم در اینجا اینجا محل بحث است و آن اینکه یه دردی که ما داریم در باب عد می شود که تعارض، همونطوری که چند بار گفتم و باز هم تکرار میکنم، او این است که به محض اینکه ما ببینیم یه روایتی در قبال روایت دیگر قرار گرفته، فورا میگیم که آه اینا همه متعارضین هستن، وقتی که تعارض کردن حتی تساقط آیا جا الان تخییر آیرد اصل عملی کذایت هست، یعنی اصلا فکر نمی کنیم که این روایتی که الان تعارض داره با روایت دیگر بر چه اساسی هست، توجیهش چیه، محملش چیه و روی چه حسابی این مسئله به اصطلاح صحبت شده. متاسفانه به اصطلاح عزم شود که اصحابونا در این مسئله هم دوچار همین قضیه شدن، یعنی تا مشاهده کردن که روایات الناس و فی ساعت ما لا یعلمون دلالت بر حکم از می شود که چیز میکنه، دلالت بر ترخیص و معذریت میکند و سعه میکنه در حکم مجهول، با توجه به اخبار احتیاط که دلالت بر منجزیت میکنه و در حکم به اصطلاح در حکم مجهول میگن که او دلالت خب بین اینا تعارض میشه و ما برای براءت باید مراجعه کنیم به ادله دیگری، یا برای احتیاط باید نیازی به از می شود که قرائن دیگری داشته باشیم، ولی این فکر را نکردن که این ادله سعه، این ادله سعی که الان آمده، بالاخره این ادله از امام آمده یا نیامده، این ادله از امام صادر شده و ادله احتیاط هم قطعا از امام صادر شده و کسی از اصحاب نیامده جعل کنه و ادله احتیاط را بیاد جعل کنه یا بیاد این ادله سعه را بیاد جعل کنه. مشکل ما مشکل مورد است نه مشکل سند. از اون طرف هیچ دلیلی بر جهت دلالی این روایت ما نداریم، نه تقیه‌ای در اینجا هست و نه مصلحت دیگری در اینجا هست. چرا امام علیه السلام با وجود ادله روایت این احتیاط این ادله سعه را آمده ذکر کرده و چرا با وجود ادله سعه آمده ادله احتیاط را ذکر کرده؟ این چه جهتی در اینجا داره؟ به صرف این که اینا با هم معارض هستن که هنر نیست، این که مسئله نیست. ما بگیم این معارض دلالت میکنه بر امر از می شود که سعه در امر واقع، اونم دلالت میکنه بر زیغ در امر واقع، یا تعارضان یا تساقطان نمیدونم چیش، این که معنی نداره. این روایاتی که امام علیه السلام آمده، خب امیرالمومنین آمده یه روایت رو در اینجا بیان کرده، امام صادق آمده بعد از فرض کنید که 100 سال بعد آمده خلافش آمده گفته، خب امام صادق اشتباه کرده در اینجا، یا امیرالمومنین؟ خب نعوذ بالله، نه این اشتباه کرده نه اون اشتباه کرده، کله ها نوران واحد و یک حرف میزنن و یک کلام دارن همه اینها. اینی که الان فرض بکنید که حتی در امیرالمومنین حد در مورد حضرت هم روایات احتیاط در خود امیرالمومنین هم داره، در اون سوقی که حرکت میکرد و به اصطلاح در بازار و اینها و امثال ذالک. خب اینی که دو مورد مخالف از یک امام یا از دو امام نسبت به حکم یا نسبت به موضوع بیاد بیان بشود، این وجهش چیست و چگونه ما باید این مسئله را هم کنیم؟ خب هیچ شکی نیست با توجه و بذل عنایت به اون چرا که ما در مورد ما لا یعلمون در اونجا عرض کردیم که اگر منظور از ما حکم واقع باشه چه اشکالاتی لازمی، یا 4 تا 5 تا اشکالی آدم در اونجا مطرح کردیم، قطعا باید منظور از ما را چه موصوله و چه ظرفیه در حدیث سعه بر تکلیف هم کنیم. الناس فی سعه من تکلیفهم حتی یعلم و تکلیف هم. مردم در سعه هستن تا مادامی که تکلیفشون را بدانن. اگر ما اینطور گفتیم دیگر تعارضی با ادله احتیاط ندارد، یعنی ادله احتیاط منوط می شود به اون از یه طرف میبینیم الناس فی سعه و میبینیم در شبهات موضوعیه یا در حضرت آمده بیان کرده گفته در این مورد اشکال نداره، یا کل شیء مطلق حتی یه دفعه نه اشکال نداره، همه اشیاء مطلق هستن تا مادامی که شما علم به حرمت پیدا بکنید، تا مادامی شما تکلیف پیدا بکنید تکلیف بکنید. از یه طرف ما میبینیم که ائمه علیهم السلام در شبهات حکمیه و همینطور در شبهات موضوعیه قالب توسعه هستن و نه تنها رفع زیق بلکه جعل سعه را دارند در اینجا. از یه طرف ما ادله احتیاط را در اینجا میبینیم که الزام را در ادله احتیاط نه سزاوار بودن و ینبغی و یستحسن و یستحب و یترجح و امثال ذلک را بیان میکند، الزام را در ادله احتیاط در اونجا بیان میکند. بنابراین در جمع بین این دو مسئله ما متوجه میشیم که حتما باید محط و مورد ادله احتیاط یک مواردی باشد که حدیث سعه و امثال حدیث سعه نتواند اون موارد را برساند. حدیث در مورد طهارات و نجاسات، در مورد فرض کنید که عبادت یا در مورد فرض کنید که مسائل عادی مربوط به مأکولات، مربوط به مشروبات و امثال ذلک، بازار، معاملات، این مسائل را ما می توانیم بگیم حدیث سعه دارد بر این مطالب را می کنه و با توجه به مواردی که ادله احتیاط در اون موارد و شأن نزولی که در اون موارد ادله احتیاط آمدن متوجه میشیم که مصب و محب ادله احتیاط شیعی ماوراء مصب و اون چرا که ادله براءت و از می شود که سعه و امثال ذلک بیان می کنن. پس بنابراین نه تعارضی دیگه بینه ادله احتیاط و ادله سعه میماند و نه تفاوتی بین شبهات موضوعیه و حکمیه در این دو میماند که ما این حدیث سعه را مختص به شبهات موضوعیه بکنیم، اون فرض کنیم که ادله احتیاط رو بزنیم به شبهات چی؟ شبهات حکمیه، تحریمیه، چطوری که اخباریی اونطور میگن، چون اخباری در شبهات موضوعیه قائل براءت نیستن، همینطور در شبهات وجودیه اونا در شبهات تحریمیه قائل هستن. مسئله فرق نمی کنه، وجوب و حرمت یکیست، موضوع شبهات موضوعی و شبهات حکمی یکیست، اینا همه تفاوت نمی کنن الا این که ادله احتیاط در دماء و فروج اعراض در اونجا غالب احتیاط باید شد، چطوری که در اونجا قرائن و شواهد را داره، اما در سایر اون موارد ما به ادله سعه از می شود که عمل می کنیم و هیچ مشکلی پیش نمیاد. پس بنابراین این حدیث الناس فی سعه ما لا یعلمون چه مای موصوله باشه یا ما ظرفیه باشه دلالت میکنه الناس فی سعه من تکلیف هم الذی لا یعلمون و این یکی از ادله بر براءت میتوان اقامه بشه. نوشتنی نیست آدم اقتراحه که خب طبعاً میبایست اینطور باشه. وقتی که روند بحث مشخصه رفقا قبل از اینکه ما این بحث رو شروع کنیم در مسائلی که میرسیم قبلاً یه مطالعه داشته باشن و نظر خودشون نسبت به اون مورد چیز کنن، به دست بیارن تا بعد در روند بحث موارد رو اون چیزها به اصطلاح مشخص و اینها بشه. این خوبه به این کفیه بگرم کنید. ببینید در شبهه موضوعیه از ما این بود که تا وقتی که شبهه هست امر و نهی هم در اونجا نیست، حکم به اباحه هست، اما همین که یکی از دو طرفین شبهه روشن می شود اونجا امر به نهی از اقتحام میاد یا امر به فعل در اونجا میاد. پس بنابراین وقتی که شبه هنوز مشخص نشده حکم رو هم چه بدانیم چه ندانیم برای ما در اینجا تفاوتی نمی کنه.